اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
استقرار گروه های استهلال از فردا برای رصد هلال ماه مبارک رمضان. عضو ستاد استهلال دفتر رهبری به احتمال زیاد سه شنبه اول ماه رمضان است.
پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته 1401 و بخشی از مطالبات معلمان خرید خدمات و حق و تدریس.
افزایش شمار قربانیان سوء تغذیه و کم آبی در غزه. همزمان نیروهای یمنی با موشک و پهپاد به ناوشکن‌های آمریکایی در دریای سرخ حمله کردند.
تولید زخم‌پوش‌های پیشرفته برای زخم‌های عفونی و مزمن. جذب چندین برابری التهاب‌ها مهمترین ویژگی این محصول.
و در پیک نیمروزی از پیگیری طرح گسترش موزه ملی ایران می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم گنجی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
سامانه رصد و پایش برنامه عملیاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران همزمان با حضور رئیس جمهور در جلسه نظارت ستادی رونمایی شد. این برنامه عملیاتی در واقع ایجاد یک زنجیره از پیوند اسناد بالادستی، اهداف و سیاست‌های کلان و نظایر آن و تبدیل آنها به برنامه عملیاتی برای تمام رده‌های سازمانی است. در این جلسه همچنین سامانه میز خدمات الکترونیک بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی با عنوان سامانه ایثار من معرفی شد. این سامانه مجازی حدود 150 خدمت ارائه می کند و ایثارگران می توانند برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند. رئیس جمهور همچنین از نمایشگاه آخرین دستاوردها و اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران بازدید کرد.
گروه های استهلال روز یک شنبه برای رصد هلال ماه مبارک رمضان در سراسر کشور مستقر می شوند. عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت احتمالاً این هلال در روز دوشنبه رؤیت شود. آقای موحد نشاد:
در غروب روز یک شنبه حدود 100 گروه در نقاط مختلف کشور برای دیدن هلال ماه مبارک رمضان اقدام خواهند کرد. پیشبینی کارشناسان این هست که هلال در روز یک شنبه قابل رؤیت نخواهد بود، اما در روز دوشنبه به راحتی هلال قابل رؤیت خواهد بود. بنابراین انتظار ما این هست که همون جور که در تقویم آمده روز سه‌شنبه اول ماه مبارک رمضان باشد.
رستوران‌ها با شرایطی که به آنها اعلام شده در ماه مبارک رمضان می توانند فعال باشند. فرمانده کل انتظامی گفت پیشبینی اقدامات لازم برای تقارن ماه مبارک رمضان و عید نوروز انجام شده است. سردار رادان:
خب مسافر معمولاً عاری از تکالیف رمضان هست و به همین واسطه ما امسال در رابطه با رستوران ها، چه درون شهری چه رستوران های بین شهری، تسهیلات ویژه ای را قائل شدیم که مسافرین بتونن استفاده کنن. البته رستوراندارها هم بایستی رعایتهایی را بکنن که موجب خدشه‌دار شدن روحیه کسانی که روزه‌دار هستن نشن، لذا ابلاغ شده بهشون و از این بابت جای نگرانی نیست.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت پاداش و پایان خدمت معلمان بازنشسته 1401 و بخشی از مطالبات معلمان خرید خدمات و حق و تدریسی خبر داد. آقای فرهادی:
کل پاداش و پایان خدمت بازنشستگان سال 401 که تصفیه شد،
هیچ بدهی دیگه نداره آموزش
ما بابت بازنشستگان سال 1401 هیچ بدهی نداره. نیروهای محترم خرید خدماتمون بودن که خیلی تأخیر داشتیم در پرداخت حقوقشون. دو ماه حقوق این عزیزان مهر آبان به استانها ابلاغ شد و پرداخت شد.
بقیه ماها که پرداخت میشه؟
بقیه ماها چون نیروهای خرید خدمات بر اساس یک نظامی هست که مؤسس در واقع مواد به مؤسس این مؤسسات پرداخت بکنیم، تلاش میکنیم قبل از پایان اسفند حتما یک ماه دیگر رو هم پرداخت بکنیم. اضافه تدریس شاغلین و بازنشستگان یا همون حق و تدریس بنا داریم حداقل 3 ماه رو پرداخت بکنیم.
از 60 میلیون نفر مشمول طرح فجرانه کالابرگ، 54 میلیون نفر در این طرح شرکت کرده و از مزایای اعتبار مضاعف 220 هزار تومانی بهره مند شدند. مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت آورده مردم در این طرح 37 هزار میلیارد و آورده دولت هم بیش از 10 هزار میلیارد بوده است. آقای یحیوی:
چند تا مزیت داره. یکی این که اعتبار از 120 تومن به 220 تومن افزایش پیدا کرده و یه پیش شرطی قبلا داشت کالابرگ الکترونیک، یعنی هر کس میخواد 120 تومن کالابرگ رو دریافت کنه 200 تومن از یارانه خودشو باید هزینه میکرد تو مسیر کالابرگی. در این مرحله کاملا اون پیش شرط حذف شده و در حاله یه تفاوتی هم داشت. در مرحله قبل اعتبارها بین کالاها جابجا میشد، یعنی من یک خانوار 3 نفره 360 تومن اعتبار داشتم در دوره قبل، میتونستم کل اعتبارم برم روغن بگیرم یا برنج بگیرم، از این 11 خلم خرید کنم. در این مرحله تمام اعتبارها دیگه جا به جانه، بعد اعتبار با همون کالای خاص، مثلا من میخوام روغن بگیرم اعتبار روغن میگیرم، برنج میخوام بگیرم اعتبار. تنها گروه کالایی که اعتبار جا به جا میشه لبنیات، بین شیر و ماست و پنیر.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت در روز انتخابات 20 مورد تلاش ناکام برای ایجاد اخلال در شبکه ارتباطی صورت گرفت. آقای لاجوردی گفت اخلالگران قصد داشتند از طریق قطع فیبر نوری در فرایند انتخابات اخلال ایجاد کنند. آقای زارعپور وزیر ارتباطات هم گفت با تلاش نیروهای امنیتی، انتظامی و امنیت سایبری همه حملات خنثی شد.
ما در روز انتخابات حملات متعددی رو داشتیم، حتی تلاش برای خرابکاری عمدی داشتیم. بیش از 20 مورد ما تلاش برای خرابکاری داشتیم که می‌خواستن خطوط فیبر نوری رو قطع بکنن، جای حساس رو که پیش از اقدام شناسایی شدن. البته 2-3 مورد هم داشتیم که فیبر قطع شد، اما با توجه اینکه بیش از 250 تیم عملیاتی در سراسر کشور آماده باش بودن، در کوتاه‌ترین زمان ممکن این خرابی‌ها در واقع بازسازی شد و حاصلش همین 99% پایداری در شبکه بود. حملات سایبری متعددی هم اتفاق افتاد. در خود شرکت ارتباطات زیرساخت بیش از 70 حمله در واقع ما بهش میگیم دیداس، یعنی دیستریبیوتد دینیل آف سرویس یا حمله منع خدمت توزیع شده با هدف از کار انداختن زیرساخت ارتباطی کشور، که الحمدلله همه اینها خنثی شدن.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده فعالیت سامانه بارشی در مناطقی از جنوب و جنوب شرق کشور شدت خواهد داشت. در این زمینه هشدار نارنجی هم صادر شده است. ایزدی، کارشناس هواشناسی:
طی امروز همچنان سامانه بارش ساعت بعد از ظهر و اوایل شب به فعالیت خودش ادامه میده. شاهد بارش‌ها در بخش‌های شمال غرب، سواحل جنوبی دره خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌های شمال شرق، نواحی شرقی کشور هستیم. بارش‌ها در نواحی جنوب و بخش‌های جنوب شرقی کشور برای استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پیش بینی میشه. در بخش‌های شرقی استان هرمزگان و نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان بارش‌ها از شدت بیشتری برخورداره. با توجه به شدت بارش‌ها در این مناطق آبگرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها پیش بینی میشه. لذا توصیه توصیه میکنیم که طی این مدت از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری بشه و بارش در استان هرمزگان و بخش های جنوبی استان سیستان و بلوچستان به صورت بارش تگرگ هم میتونه باشه.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله گسترده پهپادی در پاسخ به تجاوزگری‌های نظامی آمریکا و انگلیس خبر داد. یحیی سریع گفت این حمله بامداد امروز در دریای سرخ و خلیج عدن انجام شد که در آن علاوه بر موشک‌ها 37 فروند پهپاد به ناوشکن‌های آمریکایی حمله کردند.
در حمایت از مظلومیت ملت فلسطین و در واکنش به تجاوزگری امریکا و انگلیس به کشورمان، نیروهای مسلح یمن و یگان پهپادی نیروهای مسلح به یاری خداوند متعال دو عملیات نظامی ویژه انجام دادند. اول در آن یک کشتی امریکایی در خلیج عدن با چند موشک هدف قرار گرفت. در دومین عملیات نیز ناوشکن امریکا در دریای سرخ از سوی یگان پهپادی هدف قرار گرفت. این عملیات ها به فضل خداوند کاملا موفقیت آمیز بود.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت تا زمانی که رژیم اسرائیل حملات خود را به غزه متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی در دریای سرخ ادامه خواهد داشت.
سه کودک دیگر در نوار غزه بر اثر کم آبی و سوء تغذیه شهید شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد این کودکان در مجتمع پزشکی شفا جان باختند. به این ترتیب شمار قربانیان سوء تغذیه و کم آبی در نوار غزه به 23 نفر رسید. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه طی 24 ساعت گذشته 82 نفر شهید و 122 تن زخمی شدند. همزمان تلویزیون المیادین گزارش داد بیمارستان ناصر در خان یونس چند هفته پس از محاصره اشغالگران و تبدیل آن به پادگان از چرخه خدمات رسانی خارج شد. اما در بمباران اردوگاه المغازی و مناطق خان یونس و رفح 3 نفر شهید و شمار زیادی زخمی شدند. دست کم 5 کودک فلسطینی هم در بمباران منطقه دیرالبلح مصدوم شدند. این کودکان به همراه خانواده‌های خود به یک زمین کشاورزی پناه برده بودند که هدف بمباران هواپیماهای رژیم اشغالگر قدس قرار گرفتند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته 70% شهدای نوار غزه را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند و هر ساعت 2 زن در نوار غزه به شهادت می‌رسند.
رزمندگان مقاومت فلسطین با موشک‌های کوتاه برد تجمع نظامیان و خودروهای رژیم اشغالگر را در شرق جبالیا در نوار غزه هدف قرار دادند. مقاومت فلسطین در کرانه باختری هم به یورش نظامیان اشغالگر به اردوگاه نورشمس در شرق طولکرم با گلوله باران شدید و استفاده از مواد منفجره پاسخ داد و تلفاتی را به ارتش رژیم اشغالگر وارد کرد. گردان‌های قدس هم با منهدم کردن یک دستگاه بولدوزر در اردوگاه نورشمس اشغالگران را مجبور به خروج از این اردوگاه کردند. گردان‌های اقدس تیپ جنین تصاویری از گرفتار کردن ارتش رژیم اشغالگر در کمینی در اطراف شهرک صهیونیست نشین همش و منفجر کردن بمب منتشر کرد. در این حمله چند نظامی صهیونیست کشته و زخمی شدند. حزب الله لبنان هم اعلام کرد 5 عملیات علیه مواضع و محل استقرار ارتش اشغالگر در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی انجام داده. مرکز نظامی البغدادی در شمال اراضی اشغالی با موشک‌های برکان حزب الله هدف قرار گرفت.
تظاهرات گروهی از زنان در پایتخت فرانسه در حمایت از زنان و کودکان فلسطینی با حمله حامیان صهیونیست به خشونت کشیده شد. در حالی که معترضان شعار حمایت از فلسطین سر می‌دادند، حامیان صهیونیست با گاز اشک‌آور و باتوم به تظاهرکنندگان حمله ور شدند. هزاران زن اسپانیایی هم در همبستگی با زنان فلسطینی در مادرید تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و به شهادت رساندن شمار زیادی از زنان فلسطینی را به شدت محکوم کردند. صدها نفر از مردم در نیویورک نیز برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین به خیابان‌ها آمدند. حامیان فلسطین در این تظاهرات توقف جنگ در غزه و پایان حمایت‌های آمریکا را از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در این باریکه خواستار شدند. وزارت بهداشت فلسطین در گزارشی اعلام کرد از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه در 5 ماه گذشته نزدیک به 9000 زن فلسطینی به شهادت رسیدند.
سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد هدف آمریکا از طرح ایجاد راه دریایی در نوار غزه انحراف افکار عمومی از واقعیات است. مدیر اجرایی سازمان پزشکان بدون مرز گفته آمریکا می‌خواهد به بهانه ساخت اسکله موقت در غزه با ادعای افزایش کمک‌های بشردوستانه افکار عمومی جهانیان را از حملات وحشیانه نظامیان صهیونیست به این منطقه و محاصره فلسطینیان منحرف کند. آوریل بنوا برقراری آتش‌بس را تنها راه تضمین واقعی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه دانست. آمریکا با ارائه بیشترین کمک‌های تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی و استفاده از حق وتو در شورای امنیت تاکنون نگذاشته است در نوار غزه آتش بس شود.
رئیس جمهور فرانسه از همپیمانان اوکراین خواسته است در پشتیبانی از این کشور در برابر روسیه ترسو نباشند. حالا این اظهارات مکرون با واکنش سیاستمداران و مردم در فرانسه روبرو شده است.
مدعی‌گیری های اخیر امانوئل مکرون درباره اوکراین و پیشنهاد اعزام سربازان غربی برای پشتیبانی از این کشور در جنگ با روسیه با بازتاب گسترده‌ای از مخالفت‌ها و انتقادها همراه بوده است. رئیس جمهور فرانسه برای متقاعد کردن گروه‌های مخالف دولت، رؤسای احزاب مخالف را به کاخ الیزه دعوت کرد. این نشست چند ساعته نتیجه ملموسی نداشته و نگرانی‌ها را بیش از پیش در بین نخبگان سیاسی این کشور افزایش داده است. فابیان روسر رئیس یکی از احزاب چپ فرانسه:
Parce que le président de la République en fait nous a dit c'est qu'il confirmait les propos qu'il a tenus.
رئیس جمهور فرانسه به ما سران احزاب اعلام کرد برای کمک به اوکراین خط قرمز وجود ندارد. این موضع‌گیری جدید است. من حس می‌کنم کشور ما در مسیر درست حرکت نمی‌کند. این برای همه ما خطرناک خواهد بود.
بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته 68% از مردم فرانسه با موضع‌گیری‌های اخیر مکرون درباره اوکراین مخالفت و 77% شهروندان نیز نگرانی خود را از ادامه جنگ اوکراین ابراز کردند. بر این اساس تورم و قدرت خرید در نزد مردم فرانسه نسبت به جنگ اوکراین اولویت دارد. یک شهروند فرانسوی:
با وجود جنگ اوکراین همه چیز در سایه قرار گرفته. با این حال من ترجیح میدم درباره اقتصاد، معیشت و قدرت خرید صحبت کنم.
از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه در نقش سکاندار حمایت از اوکراین و آتش بیار جدید معرکه اوکراین با پیشنهاد گزینه‌هایی چون اعزام نیرو به این کشور در انزوا قرار گرفته است. اصلی ترین متحدان فرانسه مانند آلمان، انگلیس، امریکا و به طور کلی ناتو ضمن مخالفت با پیشنهاد مکرون اعلام کردند به خاک اوکراین ورود نخواهند کرد. اظهارات اخیر مکرون درباره جنگ اوکراین و روسیه بی ارتباط با آرزوی دیرینه‌اش برای رسیدن به جایگاه رهبری کشورهای اروپایی نیست. به ویژه آنکه این روزها امریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و سایه‌اش بر سر اروپا کم شده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رشد تولید لوازم خانگی در کشور. دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی میگوید در 10 ماهه امسال میزان تولید لوازم خانگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.5% رشد داشته است. آقای هاشمی گفت داخلی سازی محصولات تولیدی به بیش از 60% رسیده است. گزارش همکارم نوروز بیگی.
سعید رضوانی، تولید کننده لوازم خانگی:
سطح کیفی محصولات ما و هم سطح کمی محصولات ما رشد چشمگیری طی این سالها داشت و الان محصولاتی رو در سطح بازار رو دارید شما ملاحظه میکنید که این محصولات قابلیت رقابت پذیری با محصولات وارداتی رو داره.
صحبت از صنعتی است که بیش از 300 هزار شغل مستقیم را در خود جای داده. عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی:
در تولید لوازم خانگی به طور متوسط چیزی حدود 8.5% نسبت به 10 ماهه 1401 ما افزایش تولید داشتیم.
تولید کنندگان لوازم خانگی میگویند افزایش تولید با افزایش بیش از 60%ی عمق ساخت داخل همراه بوده. تولید کننده لوازم خانگی:
عمق یخچال ها قبلا کاملا وارداتی بود، الان اونا رو از تامین کننده داخلی تامین میکنیم.
تولید کننده لوازم خانگی:
محصول 100% ایرانی، زحمت همکارای خودمون توی ایران، بچهای کارخونه، این دست به دست هم داده که محصولاتی بسیار شکیل، زیبا و خوش قیمت رو بتونیم تو بازار ارائه بکنیم.
تولید کننده لوازم خانگی:
از ما لباسشویی می‌خرن، می‌برن، یه سری مغازه‌دارا، یه سری سوءاستفاده‌گرای، سوداگرای تو بازار هستن، برندشو تغییر میدن، با برندهای خارجی می‌فروشن.
علی خطایی، تولید کننده لوازم خانگی:
کالای ایرانی به عنوان یک کالایی که دیده نمی‌شد، پسندیده نمی‌شد، امروز تو سطح بازار برای خودش حرف داره برای گفتن. از نظر استانداردها، استانداردهای شرکت‌ها دارن استانداردهای بالا رو رعایت میکنن.
عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی:
به طور میانگین میزان عمق ساخت داخلمون در صنعت لوازم خانگی هلوش 62.3% برآورد شده.
فعالان این صنعت معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور موجب شده تولید در این صنعت رشد 2 برابری را تجربه کند و تولید کنندگان داخلی بیش از 60% بازار را در اختیار بگیرند. تولید کننده لوازم خانگی:
کالایی داریم در کشور تولید میکنیم که نیاز مصرف داخل به لحاظ تیراژی تونستیم تامین کنیم. از نظر کیفی هم با کالای مشابه خارجیش داریم رقابت میکنیم، این چیزی کمتر از اون نداریم.
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی:
97.8 میلیون، الان رسیدیم به 17 میلیون دستگاه در تولید، یعنی بیشتر 2 برابر رشد کرده.
فعالان صنعت لوازم خانگی گردش مالی 7 میلیارد دلاری را نشانه سهم بالای این صنعت در میان دیگر صنایع داخلی می‌دانند. صنعتی که به مزیت رقابت پذیری رسیده است.
فعالیت بانک ملی ایران در عراق از سر گرفته می شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از لغو تعلیق بانک ملی ایران در عراق با مجوز بانک مرکزی این کشور خبر داد و گفت این اقدام در چارچوب تعهدات متقابل عراق صورت می گیرد. به گفته آل اسحاق، بانک مرکزی عراق پیشنهاد تعلیق این بانک و چند بانک دیگر ایرانی را در سالهای اخیر به علت برخی مسائل ارزی و تحریم ها صادر کرده بود که با مجوز اخیر فعالیت بانک ملی ایران در عراق از سر گرفته می شود.
صادرات محصولات دامی، شیلاتی، کشاورزی و غذایی در 11 ماهه امسال به بیش از 5.6 میلیارد دلار رسید. به گفته سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت، این رقم صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال 23% افزایش دارد. 32% از این مقدار صادرات به ارزش بیش از 1.784 میلیارد دلار شامل محصولات غذایی و کشاورزی به عراق صادر می شود. امارات، روسیه، پاکستان و افغانستان به ترتیب مقاصد بعدی محصولات کشاورزی و غذای ایرانی در این مدت بودند.
نخبگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند نسل جدید زخم‌پوش‌های دیابتی را تولید کنند. ماده اصلی بکار رفته در ترکیب این محصول ساخت ایران سفیده تخم مرغ است و میتوان از آن برای درمان زخم‌های عفونی و مزمن استفاده کرد.
دیابت داشتم حدود 25 سال، این زخم عفونت کرد و جوری پاسیا شد که گفتن بعد از زیر زانو قطع بشه.
این شرح حال یکی از صدها بیماری است که با بیماری دیابت دست و پنجه نرم می‌کند. آقای شکور امیدی، رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی:
حدود 8 میلیون نفر ما دیابتی داریم. متأسفانه 10,000 پا در ایران به خاطر دیابت قطع میشه.
این عددها وقتی تکرار شد، نخبگان دانشگاه امیرکبیر را به فکر انداخت تا دست به کار تولید نسل جدیدی از زخم‌پوش‌ها شوند، آن هم با بهره‌گیری از سفیده تخم مرغ. خانم رعنا ایمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر:
ما تو این پروژه نگاهمون به یک سری محصولات سنتی بود، یعنی آنچه که در واقع در زمان‌های خیلی قدیم معمولا برای ترمیم زخم‌ها استفاده می‌شد. در واقع تخم مرغ، بهتر بگم سفیده تخم مرغ، یکی از موادی بود که به شکل سنتی برای در واقع ترمیم زخم استفاده می‌شده. مطالعات آزمایشگاهی ما در سطح سلولی و بعد در سطح حیوانی نشون داد سفیده تخم مرغ پتانسیل خیلی خوبی برای تسریع در حقیقت فرآیند ترمیم زخم داره.
در ساختار این محصول که در درمان زخم‌های سوختگی، زخم بستر و سایر زخم‌های مزمن هم کاربرد دارد، علاوه بر تخم مرغ از ماده دیگری هم استفاده شده. خانم سهیلا رضایی، مجری طرح.
ماده دومم هم که کربومر نام داره، مقدار بسیار کمیش داخل ساختار باعث میشه که جذب التهابات و ترشحات عفونی توسط ساختار تا 1000% هم افزایش پیدا بکنه.
آنطور که کارشناسان مراکز درمانی میگویند، در حال حاضر زخم‌پوش‌های سنتزی خارجی برای درمان این نوع زخم‌ها در کشور تجویز می‌شوند که البته برای خیلی از بیماران قابل استفاده نیست، چون مواد اولیه این زخم‌پوش‌ها گران قیمت است و محصول نهایی با قیمت بالایی به بازار می‌رسد.
پخش زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان.
هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان.
تلاوت‌های شاهکار
الآذان والقرآن.
تلاوت ملل
الآفاق ونور يبعث الأشواق.
تلاوت نوجوان
الأخلاق والقرآن. هو
و تلاوت‌های خاطرانگیز را در بخش صبحگاهی رادیو تلاوت بشنوید. رادیو تلاوت، هنر قرائت.
به وسیله قرآن خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم. باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا و جمیع الكون لنا وطنا و جمیع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. خوشحالم از این که شنبه دیگر فرصت شد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در موضوع اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. ما تلاش داریم که در هفته‌هایی که خدمت شما هستیم در همین ساعت یکی از موضوعات مهم حوزه فعالیت‌های قرآنی و دینی رو با حضور صاحب نظران، کارشناسان و مسئولان محترم این حوزه به بحث و بررسی بنشینیم. امروز هم یکی از طرح‌های جدید و ملی و اقدام مشترک به تعبیر خود دوستان در حوزه قرآن رو انشالله بحث خواهیم کرد، طرحی که به عنوان زندگی با آیه ها نامگذاری شده و دوستان در شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان دارالقرآن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادها به صورت مشترک و همگام و همزمان و همافزا دارن این کار رو دنبال میکنن. ویژه ماه مبارک رمضان یکی از طرح‌های مشترکی هست که برای شما مردم عزیز و مخاطبان ارجمند ویژه ماه مبارک رمضان طراحی شده و انشالله در طول این ماه اجرا بشه و مورد استقبال
شما مخاطبان و همراهان گرامی شبکه رادیو قرآن هم قرار بگیره. لطفا ما رو همراهی بفرمایید، یه بخش کوتاهی رو بشنویم و برگردیم. مهمان عزیزی هم در استودیو داریم، احتمالاً مهمانانی هم به صورت تلفنی باشون ارتباط برقرار خواهیم کرد و تا حدود ساعت 15 ما در خدمتتون هستیم.
این الله علیم قدیر.